سلام، صبح روز دوشنبهتون بخیر. 14 روز از خرداد ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
نخست وزیر اسرائیل میگوید در سفر خود به اروپا به دنبال متقاعد کردن قدرت‌های اروپایی برای خروج از برجام است.
وزیر خارجه ایران درباره برجام به همتایان خود در جهان نامه نوشت.
فهرست 20 نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه ایران برای پرونده‌های سیاسی اعلام شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه برای گفتگو با سران سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا وارد اروپا می شود. آقای نتانیاهو پیش از آغاز این سفر با اشاره به اینکه اسرائیل ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد گفت در سفر 4 روزه خود به اروپا در صدد است کشورهای اروپایی حامی توافق هسته‌ای با ایران را متقاعد کند تا از این توافق خارج شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که او در مورد اهداف به گفته وی تهاجمی ایران در سوریه و خاورمیانه بحث خواهد کرد و موضع اساسی اسرائیل را بیان می‌کند که همچنان به حفظ آزادی عمل علیه ایران در هر نقطه از سوریه ادامه خواهد داد. از دیگر سو روز یکشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت بازگشت امنیت به سوریه و عراق به گفته وی زنگ خطر پایان یافتن امنیت طلایی برای اسرائیل است. اسرائیل میگوید حضور ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد و ایران میگوید به دعوت دولت سوریه مستشاران نظامی خود را به این کشور فرستاده و تا زمان لازم در این کشور باقی خواهد ماند.
همونطور که پیشتر هم گفته شد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه دیدار خود از کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا را آغاز میکنه. آنچنان که خود آقای نتانیاهو گفته مذاکره درباره برجام و برنامه هسته ایران و نیز حضور ایران در سوریه دو اولویت این سفر خواهد بود. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرتضی بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، بعد از خروج آمریکا از برجام، اسرائیل در روابط با سه قدرت اروپایی در پی چه چیز خاصی مرتبط با برجام و برنامه هسته ایران و همچنین مطالبات اسرائیل در این باره تا چه حد دستیافتنی هست؟
با عرض سلام عرض کنم که به نظر من آقای نتانیاهو در این سفرش داره سعی میکنه این سه کشور مهم اروپایی رو ترغیب بکنه که به دنبال خروج امریکا از برجام اونها هم از برجام خارج بشن، یا اینکه اگر حاضر نشدن این کار رو بکنن در مذاکراتی که فعلا با ایران در جریان هست سختگیری های لازم رو انجام بدن که فکر میکنم خیلی در این رابطه لزوماً موفق نخواهند شد با در نظر گرفتن علاقه‌ای که این کشورها به رابطه با ایران دارن. بنابراین احتمالاً بعد از این مسئله به عنوان برنامه دوم تلاش ایشون خواهد بود که فعالیت‌های موشکی و به خصوص منطقه‌ای ایران رو تحت فشار قرار بده با مذاکره با این سه کشور بزرگ اروپایی که در اینجا هم اروپایی‌ها اگرچه به موضع اسرائیل نزدیک هستند ولی با در نظر گرفتن شرط و شروطی که ایران گذاشته شاید یک مقدار محتاطانه با ایشون برخورد بکنه.
خب در حالی که سخن از توافق بین روسیه و اسرائیل درباره آینده سوریه مطرح شده، اسرائیل در ارتباط با جنگ سوریه و حضور ایران در این کشور چه انتظاری از اروپایی‌ها داره و این انتظارات تا چه حد قابل تحقق هستند؟
بله، با در نظر گرفتن توافقی که بین اسرائیل و روسیه به نظر میاد شده که نیروهای خارجی از سوریه بیرون بیان، فکر میکنم که آقای نتانیاهو بحثش با سران کشورهای اروپایی این خواهد بود که یک قدرت بزرگی مانند روسیه پای این مسئله رو امضا کرده و شما هم بیاین و به این هدف بپیوندین که سوریه بتونه از به اصطلاح نیروهای خارجی همه از اونجا بیرون رانده بشن. در غیر این صورت ایشون احتمالاً این بحث رو خواهند کرد که ما حق اقدام بر ضد ایران رو برای کشور اسرائیل محفوظ می‌داریم و لذا شما کشورهای اروپایی نباید شروع به محکوم کردن اسرائیل بکنین اگر ما فردا بیایم و مناطقی رو که فکر می‌کنیم نیروهای ایرانی در اونجا هستن بخوایم به اصطلاح بمباران بکنن. در این رابطه هم فکر میکنم که خیلی لزوماً شانس موفقیت نداره آقای نتانیاهو با در نظر گرفتن اینکه ایران حضورش در سوریه رو بسیار جدی و یک اقدام استراتژیک قلمداد میکنه. بنابراین با چند تا حمله هوایی به نظر نمیرسه که راضی باشه که نیروهایش رو از اونجا بیرون بکشه.
بله ممنون آقای بروجری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در جهان از آنان خواست که ضمن اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و حمایت از برجام در برابر به گفته او قانون گریزی، روش‌های قلدرمآبانه و بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند. این نامه محمد جواد ظریف هفته گذشته به وزیران خارجه کشورهای جهان ارسال و روز یکشنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. او با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تایید برجام گفته که این توافق فقط به امضا کنندگان آن تعلق ندارد تا یک طرف بتواند بر اساس سیاست داخلی و یا اختلافات سیاسی آن را رد کند. قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی صادر شد. پیش از خروج آمریکا از برجام، واشنگتن و 3 کشور اروپایی اعلام کردند برنامه موشکی ایران در راستای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است.
یک وکیل دادگستری در ایران خبر داد که قوه قضایی ضمن اعلام فهرست 20 نفری وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی در تهران به برخی وکلای دیگر اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده ها را ندارند. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز یک شنبه در صفحه توییتر خود نوشت انتخاب 20 نفر از وکلا در حالی انجام شده که 2000 وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند، در حالی که مقامات قوه قضایی اعلام کردند این فهرست تنها مربوط به دوره تحقیقات مقدماتی یعنی بازجویی است. برخی از وکلا میگویند که دادگاه ها این فهرست را به همه مراحل دادرسی تعمیم دادند. برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده پیش از این اعلام کرده بود که قوه قضایی این قانون را به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر تعمیم داده است. اعلام این فهرست 20 نفره از وکلا بر اساس تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری است. کانون وکلای دادگستری پیش از این در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار حذف این تبصره شده بودند.
عربستان 8 تن از 15 فعال حقوق زنان را که ماه گذشته به دلیل اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان بازداشت کرده بود موقتاً آزاد کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، دادگاه عالی عربستان در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر ساخت اعلام کرد که 5 زن و 3 مرد که به اتهام تضعیف امنیت ملی و ثبات پادشاهی، صلح و اتحاد ملی کشور بازداشت شده بودند موقتاً آزاد شدند تا بررسی‌های لازم در مورد پرونده آنان صورت بگیرد. 9 تن از فعالان مدنی بازداشت شده هنوز در بازداشت هستند. عربستان میگوید این افراد مظنون به برقراری ارتباط با نهادهای خارجی و دریافت پیشنهاد کمک مالی از خارجی ها هستند. عفو بین الملل با انتقاد از این بازداشت ها گفته است ریاض باید نگران رویکرد بین المللی درباره جدیت این کشور در اجرای کردن حقوق زنان باشد. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از عربستان خواسته است این زندانیان را آزاد کند.
در سومین روز پیاپی 10,000 نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی دولت و بی‌نتیجه ماندن گفتگوها به خیابان‌ها آمدند. معترضین خواستار استعفای نخست وزیر این کشورند. انتظار می‌رفت دامنه این تظاهرات که از روز چهارشنبه و در پی افزایش مالیات‌ها آغاز شد، در پی گفتگوی مردم با دولت کاسته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور پرشمار مأموران، شمار معترضان در نزدیکی دفتر هانی الملقی نخست وزیر به حدود 3,000 نفر می رسید. در این تظاهرات معترضین شعارهای علیه نخست وزیر و صندوق بین المللی پول سر می دادند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز شنبه از پارلمان این کشور خواست که گفتگوی ملی جامع و عقلانی را ترتیب بدهد و در نظر داشته باشد که منصفانه نیست فقط شهروندان سنگینی اصلاحات اقتصادی را تحمل کنند. نرخ بیکاری در اردن بالاست و طی 5 ماه گذشته قیمت کالاها در این کشور چندین بار افزایش یافته است. از جمله در این مدت 5 بار بهای سوخت افزایش یافته و بهای برق نیز 55% گران‌تر شده است.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 46 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز با کاهش فعالیت سامانه بارشی در نوار شرقی کشور احتمال خیزش گرد و خاک وجود داره. امروز دوشنبه همچنین بارش و کاهش نسبی دما در استان‌های ساحلی خزر تداوم خواهد داشت. با توجه به تعطیلی روزهای جاری شاهد ترافیک سنگینی در برخی محورها و جاده‌ها به خصوص به سمت شمال کشور هستیم. طبق گزارش‌ها محور هراز به شمال و همچنین جاده چالوس به سمت شمال کشور با ترافیک سنگینی مواجهه. در روزهای اخیر کمبود ارز مسافرتی با نرخ دولتی در شعب بانک‌های عامل فرودگاه امام خمینی تهران همه مسافران حتی آنهایی که رسید دریافت ارز دارند را با مشکلات جدی از جمله جا ماندن از پرواز روبرو کرده، تا جایی که نارضایتی شدید مسافران خارج از کشور را در پی داشته. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
خب این
صفوف طولانی ارز و سردرگمی مسافران پروازهای خارجی در فرودگاه پایتخت ایران، برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر و گزارش‌ها از ایران از تشکیل صفوف طولانی دریافت ارز و سردرگمی مسافران در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران حکایت دارد، تا جایی که حتی سبب شده برخی از مسافران از پروازهای خود جا بمانند. منابع خبری از ایران با انتشار گزارش‌های خبر دادند که نبود ارز مسافرتی در شعبه‌های بانک‌های عامل در فرودگاه همه مسافران خارج از کشور حتی آنهایی که رسید دریافت ارز دارند را با مشکل روبرو کرده است، مشکلی که پس از افزایش قیمت دلار و سیاست‌های دولت ایران در این رابطه به وجود آمد. افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز 18 فروردین ماه امسال آغاز شد و در مدت 3 روز قیمت هر دلار آمریکا حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. پس از افزایش شتابناک بهای ارزهای خارجی در بازار ارز ایران، قیمت ارز از روز 21 فروردین به شکل دستوری تکنرخی شد و ارز اختصاص یافته به مسافران هوایی برای یک بار سفر در سال به کشورهای همسایه 500 یورو و برای سایر کشورها 1000 یورو اعلام شد و قرار شد که در مرزهای خروجی هوایی پرداخت شود. پیش از این مسافران با ارائه پاسپورت، کارت ملی و بلیت خود می توانستند تا سقف 5000 دلار از بانک‌ها ارز بگیرند. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره ناتوانی برخی بانک‌های عامل اختصاص ارز به مسافران در ارائه خدمات منتشر شده بود. پیش از این و به دنبال نوسان بهای ارز در ایران، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی هم در اظهاراتی عجیب گفته بود که مسافرت ایرانیان به خارج از کشور بیش از حد معمول است و باید متعادل شود. در حال حاضر فعالیت صرافی‌های ارز در ایران به دلیل برخوردهای پلیسی و امنیتی برای کنترل نرخ ارز به حال تعدید درآمده، ولی خرید و فروش ارزهای خارجی به صورت قاچاق انجام می‌شود. این در حالی است که نرخ دستوری دلار از سوی دولت حسن روحانی 4200 تومان تعیین شده است که تنها به بخش‌ها و گروه‌های محدودی پرداخت می‌شود، اما نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد و به شکل قاچاق با قیمت‌های بیشتر از 6000 تومان فروخته می‌شود.
خب امروز هم روزنامه‌ها تعطیلن و برای بررسی هفتنامه‌ها، مجلات و ماهنامه‌ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، هفتنامه صبح صادق در شماره تازه خودش تحلیلی داره درباره تصویر جهانی از وضعیت فعلی ایران. چه نکاتی در این تحلیل مورد اشاره قرار گرفتن؟
هفتنامه صبح صادق ارگان اداره سیاسی سپاه پاسداران هست و در این شماره، در همین یادداشتی که شما اشاره کردید، بخشی از مصاحبه آقای محمد جواد کاشی رو برداشته، یکی از چهره‌های اصلاح طلب با روزنامه اعتماد، و بر اون تحلیلی نوشته. آقای کاشی به نوشته این هفته نامه گفته بود که ایماجی که جامعه جهانی در سال 88 از ایران گرفت این تصویر بود که در ایران یک تغییری رخ داده و این تغییر میتونه به تغییر نظام یا تغییر رفتار جمهوری اسلامی منتهی بشه و به همین دلیل کسانی که با جمهوری اسلامی میانه خوبی ندارند، کشورهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، تصمیم گرفتن سازوکاری رو تدوین بکنند که البته هفته‌نامه صبح صادق در رأس این کشورها آمریکا رو اسم برده و نوشته که سعی کردن سازوکاری رو در نظر بگیرن که به تغییر رفتار یا تغییر نظام در ایران منجر بشه. حالا خود هفته‌نامه صبح صادق در تحلیلش نوشته که این خیلی خوبه، این استقبال کرده از این دیدگاه اصلاح طلبان و تأکید کرده که حالا یک اجماع دست کم وجود داره که چرا رفتار آمریکا حتی در جریان خروج برجام نگاه اصلیش این هست که در ایران یا تغییر رفتار صورت بگیره، در جمهوری اسلامی یا تغییر نظام. بعد اومده راهکاری رو هم ارائه کرده، راهکاری که هفته‌نامه صبح صادق ارائه کرده این هست که نباید چند صدایی در جمهوری اسلامی باشه، یک صدا فقط در سیاست خارجی باید باشه. گفته که در حال حاضر دو دیدگاه در ایران وجود داره، عده‌ای معتقدند که باید تعامل کرد با دنیا و البته تغییر رفتار نداد، و عده دیگه‌ای که به اشاره کرده به دولت آقای روحانی این بر این نظرن که باید تعامل کرد با دنیا اما در بخشایی از جمهوری اسلامی هم باید تغییراتی رخ بده، که این هفته‌نامه گفته این نگاه دوم رو باید بذاریم کنار و سرسخت باشیم و سعی کنیم که یک تصویر مقتدر از جمهوری اسلامی در جامعه جهانی ارائه بکنیم تا اونها دیدگاهشون رو تغییر بدن و دیگه به تغییر نظام یا تغییر رفتار جمهوری اسلامی فکر نکنن.
بریم سراغ هفته‌نامه تجارت فردا که نقش مجلس رو در وضعیت فعلی مورد بررسی قرار داده. جزئیات بیشتر رو به همون میده این رابطه.
هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره با تیتر شیک و مجلسی یک پرونده منتشر کرده درباره این که دولت به تنهایی مقصر همه چالش‌ها یا ابرچالش‌هایی که در حال حاضر در ایران وجود داره نیست. بخشی از این چالش ها رو متوجه ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی دونسته و سعی کرده که نقش نمایندگان، طرح ها و لوایحی که تصویب شده یا تغییر پیدا کرده در مجلس رو در به وجود آمدن این ابر چالش ها مؤثر بدونه، معرفی کنه. البته این هفته‌نامه اشاره کرده که دست کم 6 ابر چالش در حال حاضر در ایران وجود داره: بحران منابع آب، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری. 6 ابرچالشی هست که این هفته‌نامه رو اونها تاکید داره و نوشته که مجلس شورای اسلامی هم در این سهم داره، نه تنها فقط دولت آقای روحانی یا دولت‌های گذشته.
در پایان هم نگاهی داشته باشیم به هفته‌نامه پاسارگاد.
هفته‌نامه پاسارگاد در شماره تازه خودش که تقریبا همزمان با روز جهانی بدون دخانیات منتشر شده، تیتر اصلی خودش رو به پدیده دختران سیگاری اختصاص داده. گزارشی که اشاره داره به این موضوع که شمار دختران و زنانی که در ایران سیگار میکشن در یک دهه گذشته بیشتر شده، البته به سراغ برخی از کسانی که سیگار میکشند هم رفته، از زنان و دخترانی که سیگار میکشند، و با چند روانشناس در این باره گفتگوهایی هم انجام داده. یه گزارش هم داره درباره اعتصاب کامیونداران هفته‌نامه پاسارگاد و نوشته معلوم نیست که بتونه در بلند مدت افزایش 20% کرایه بار که از چند روز پیش اعمال شد بتونه خواسته های کامیونداران و رانندگان رو برآورده بکنه.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا،
هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه برای گفتگو با سران سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا با محوریت برجام و حضور نظامی ایران در سوریه وارد اروپا می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در جهان از آنان خواست که ضمن اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و حمایت از برجام در برابر به گفته او قانون گریزی، روش‌های قلدرمآبانه و بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند. یک وکیل دادگستری در ایران خبر داد که قوه قضاییه ضمن اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران به برخی وکلای دیگر اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. در سومین روز پیاپی 10,000 نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی دولت و بی‌نتیجه ماندن گفتگوها به خیابان‌ها آمدند. معترضین خواستار استعفای نخست وزیر این کشورند. عربستان 8 تن از 17 فعال حقوق زنان را که ماه گذشته به دلیل اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان بازداشت کرده بود موقتاً آزاد کرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان خواستار پیگیری جدی مسئله تجاوز به دختر خردسال افغان ساکن خمینی شهر شد. او از سفیر افغانستان در تهران خواسته است به طور جدی بازداشت عامل یا عاملین این مسئله را پیگیری کند. چین روز یکشنبه هشدار داد که اگر آمریکا بر کالاهای این کشور تعرفه وضع کند، توافق‌های اخیر تجاری با واشنگتن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. پلیس برلین روز یکشنبه به سوی مهاجمی چاقو به دست در کلیسای مرکزی پایتخت آلمان تیراندازی کرد و او را از ناحیه پا زخمی ساخت. به گفته پلیس برلین این حادثه در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت آلمان رخ داده و هیچ نشانه‌ای حاکی از تروریستی بودن آن به دست نیامده است. ارتش اسرائیل میگوید پس از حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی در روز یکشنبه به مراکز حماس در نوار غزه حمله هوایی کرده است. بر پایه این گزارش 15 هدف حماس در نوار غزه مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته که شامل اردوگاه شبه نظامیان و کارخانه سلاح و مواد انفجاری بوده است. خبرگزاری رویترز و رسانه‌های ژاپن و کره جنوبی به نقل از منابع خبری گزارش دادند که سه فرمانده ارشد نیروهای مسلح کره شمالی در آستانه دیدار میان رهبر آن کشور و رئیس جمهوری آمریکا تغییر کردند. وزیر نیروهای مسلح، فرمانده ستاد مشترک و فرمانده بخش سیاسی ارتش سه مقامی هستند که جای خود را به فرماندهان جدید دادند.
امروز 4 ماه ژوئن روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز و تعرض نامگذاری شده. گزارش ببینیم از آبا اسفندیاری در این رابطه.
هر روز در جهان شماری از کودکان قربانی درگیری‌های مسلحانه می‌شوند یا زندگیشان تحت تأثیر پیامد و عواقب جنگ‌ها قرار می‌گیرد. به کارگیری و اعزام کودکان به جنگ و پدیده کودک سرباز تنها یکی از موارد نقض حقوق کودکان در جهان است. بنابر اعلام سازمان ملل و یونسکو، 6 مورد از شایع‌ترین موارد نقض حقوق کودکان در سراسر جهان شامل استخدام و بکارگیری کودکان در جنگ، کشتار، خشونت جنسی، آدم ربایی در کنار مانع تراشی در کمک‌های بشر دوستانه به کودکان و حملات به مدارس و بیمارستان‌ها است. در 19 اوت 1982 بود که سازمان ملل برای همدردی با کودکانی که در سراسر دنیا ناخواسته درگیر ناامنی و شرایط سخت می‌شوند، 4 ماه ژوئن برابر با 14 خرداد را به عنوان روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز و تعرض نامگذاری کرد. روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز و تعرض بر حفاظت از حقوق کودکان تاکید دارد. مبنای این حقوق کنوانسیون حقوق کودک است، از جمله اینکه استفاده از کودکان زیر سن 15 سال به عنوان نیروی نظامی و سربازگیری اجباری زیر 18 سال ممنوع است. 15 سال بعد از نامگذاری این روز، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به منظور حفاظت از زنان و کودکان در جنگ به کنوانسیون حقوق کودک افزود. با این وجود، در سالهای اخیر نقض حقوق کودکان در بسیاری از کشورها و به ویژه مناطق جنگی افزایش یافته، تا آنجا که سازمان ملل میگوید برای حفاظت از 250 میلیون کودک در کشورها و مناطق آسیب دیده باید تلاش بیشتری انجام داد. به همین منظور ایمنسازی آینده کودکان در دستور کار برنامه توسعه پایدار 2030 قرار گرفت، با این هدف خاص که باید به تمام انواع خشونت‌ها و سوءاستفاده‌ها علیه کودکان و همچنین بی‌توجهی و استثمار کودکان در جهان پایان داد. ایران با وجود آنکه به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، اما همچنان با مواردی از نقض حقوق کودکان روبرو است. استفاده از کودکان در نیروهای شبه نظامی به ویژه سازمان بسیج از جمله این موارد است و البته خشونت علیه کودکان، عدم تدوین و تصویب قوانینی که حمایت از کودکان را تضمین کند موجب آسیب‌های گسترده‌ای به کودکان در ایران می‌شود. ابعاد این بی‌توجهی چنان است که در یک نمونه، لایحه حمایت از حقوق کودکان از 22 اردیبهشت ماه سال 88 با گذشت 9 سال در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، اما در همین فاصله جان و زندگی ده‌ها کودک ایرانی به دلیل فقدان حمایت‌های قانونی دچار آسیب‌های اساسی و در بسیاری از موارد غیر قابل جبران شده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای زاهدی، نقطه نظر شما و صحبت‌های شما درست، ولی مردم ایران دیگه با این رژیم نمیتونن کنار بیان. مردم این دولت رو نمیخوان و اگر کسی هم از بیرون صحبتی میکنه، کشورهای غربی یا همینطور آقای ترامپ و دولت آمریکا اگه صحبتی میکنه، به خاطر اینکه میدونن مردم ایران نمیخوان و این مناسبات اروپاست که به اینا قدرت داده و هنوز اینا رو سر پا نگه داشته و همینطور روسیه، چین و این آقای ترامپ میدونه که دیگه آخر خطه، دیگه نمیتونی مردم ایران رو فریب بدی، پس اونم پشت مردم ایران وایساده.
جدیداً این سردار محمد حسین سپهر جانشین سازمان بسیج توی همایش گفته که قول میدیم اسرائیل رو نابود کنیم. شما این چند بچه‌ای که زاییدید تو سوریه و اینا بزرگ بکنید تو برجام و اینا، بعد دوباره اظهار فضل بفرمایید. ما قول میدیم اسرائیل رو نابود بکنیم. آقا تو از طرف کی قول میدی؟ از طرف خودت قول میدی؟ از طرف مردم ایران قول میدی؟ از طرف کی قول؟ اصلا تو چه کاره‌ای؟ اینها تبعات سنگینی برای مردم ایران داره. ولی شما که هم حقوقتون بجاست، هم کوپونتون بجاست، هم نفت مملکت دستتونه.
خواستم بگم که جریان آقای سعید طوسی با ناظم مدرسه خیلی فرق داره. آقای سعید طوسی ملیجک خامنه‌ای هستند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلام شما صبح بخیر مجدد، ساعت 7:30 به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. صبحانه با خبر در بخش دوم همچنان با ما باشید.
ممنون که همراه ما در صبحی دیگر بودید. اما مهمترین عناوین خبری.
نخست وزیر اسرائیل میگوید در سفر خود به اروپا به دنبال متقاعد کردن قدرت‌های اروپایی برای خروج از برجام است.
وزیر خارجه ایران درباره برجام به همتایان خود نامه نوشت.
فهرست 20 نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه ایران برای پرونده‌های سیاسی اعلام شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه برای گفتگو با سران سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا وارد اروپا می شود. آقای نتانیاهو پیش از آغاز این سفر با اشاره به اینکه اسرائیل ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد گفت در سفر 4 روزه خود به اروپا در صدد است کشورهای اروپایی حامی توافق هسته‌ای با ایران را متقاعد کند تا از این توافق خارج شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که او در مورد اهداف به گفته وی تهاجمی ایران در سوریه و خاورمیانه بحث خواهد کرد و موضع اساسی اسرائیل را بیان می‌کند که همچنان به حفظ آزادی عمل علیه ایران در هر نقطه‌ای از سوریه ادامه خواهد داد. از دیگر سو روز یک شنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت بازگشت امنیت به سوریه و عراق به گفته وی زنگ خطر پایان یافتن امنیت طلایی برای اسرائیل است. اسرائیل میگوید حضور ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد و ایران میگوید به دعوت دولت سوریه مستشاران نظامی خود را به این کشور فرستاده و تا زمان لازم در این کشور باقی خواهد ماند.
همونطور که پیشتر هم گفته شد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه دیدار خود از کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا را آغاز میکنه. آنچنان که خود آقای نتانیاهو گفته مذاکره درباره برجام و برنامه هسته ایران و نیز حضور ایران در سوریه دو اولویت این سفر خواهد بود. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرتضی بروجردی استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، بعد از خروج آمریکا از برجام اسرائیل در روابط با سه قدرت اروپایی در پی چه چیز خاصی مرتبط با برجام و برنامه هسته ایران و همچنین مطالبات اسرائیل در این باره تا چه حد دستیافتنی هست؟
با عرض سلام عرض کنم که به نظر من آقای نتانیاهو در این سفرش داره سعی میکنه این سه کشور مهم اروپایی رو ترغیب بکنه که به دنبال خروج امریکا از برجام اونها هم از برجام خارج بشن، یا اینکه اگر حاضر نشدن این کار رو بکنن در مذاکراتی که فعلا با ایران در جریان هست سختگیری های لازم رو انجام بدن، که فکر میکنم خیلی در این رابطه لزوماً موفق نخواهند شد با در نظر گرفتن علاقه‌ای که این کشورها به رابطه با ایران دارن. بنابراین احتمالاً بعد از این مسئله به عنوان برنامه دوم تلاش ایشون خواهد بود که فعالیت‌های موشکی و به خصوص منطقه ایران رو تحت فشار قرار بده با مذاکره با این سه کشور بزرگ اروپایی، که در اینجا هم اروپایی‌ها اگرچه به موضع اسرائیل نزدیک هستند ولی با در نظر گرفتن شرط و شروطی که ایران گذاشته شاید یک مقدار محتاطانه با ایشون برخورد بکنه.
خب در حالی که سخن از توافق بین روسیه و اسرائیل درباره آینده سوریه مطرح شده، اسرائیل در ارتباط با جنگ سوریه و حضور ایران در این کشور چه انتظاری از اروپایی‌ها داره و این انتظارات تا چه حد قابل تحقق هستند؟
بله، با در نظر گرفتن توافقی که بین اسرائیل و روسیه به نظر میاد شده که نیروهای خارجی از سوریه بیرون بیان، فکر میکنم که آقای نتانیاهو بحثش با سران کشورهای اروپایی این خواهد بود که یک قدرت بزرگی مانند روسیه پای این مسئله رو امضا کرده و شما هم بیاین و به این هدف بپیوندین که سوریه بتونه از به اصطلاح نیروهای خارجی همه از اونجا بیرون رانده بشن. در غیر این صورت ایشون احتمالاً این بحث رو خواهند کرد که ما حق اقدام بر ضد ایران رو برای کشور اسرائیل محفوظ می‌داریم و لذا شما کشورهای اروپایی نباید شروع به محکوم کردن اسرائیل بکنین اگر ما فردا بیایم و مناطقی رو که فکر می‌کنیم نیروهای ایرانی در اونجا هستن بخوایم به اصطلاح بمباران بکنن. در این رابطه هم فکر می‌کنم که خیلی لزوماً شانس موفقیت نداره آقای نتانیاهو، با در نظر گرفتن اینکه ایران حضورش در سوریه رو بسیار جدی و یک اقدام استراتژیک قلمداد میکنه. بنابراین با چند تا حمله هوایی به نظر نمیرسه که راضی باشه که نیروهایش رو از اونجا بیرون بکشه.
بله ممنون آقای بورجری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در جهان از آنان خواست که ضمن اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و حمایت از برجام در برابر به گفته او قانون‌گریزی، روش‌های قلدرمآبانه و بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند. این نامه محمد جواد ظریف هفته گذشته به وزیران خارجه کشورهای جهان ارسال و روز یکشنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. او با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تایید برجام گفته که این توافق فقط به امضا کنندگان آن تعلق ندارد تا یک طرف بتواند بر اساس سیاست داخلی و یا اختلافات سیاسی آن را رد کند. قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی صادر شد. پیش از خروج آمریکا از برجام، واشنگتن و سه کشور اروپایی اعلام کردند که برنامه موشکی ایران در راستای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است.
یک وکیل دادگستری در ایران خبر داد که قوه قضایی ضمن اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران به برخی وکلای دیگر اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت انتخاب 20 نفر از وکلا در حالی انجام شده که 2000 وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند. در حالی که مقامات قوه قضایی اعلام کردند این فهرست تنها مربوط به دوره تحقیقات مقدماتی یعنی بازجویی است، برخی وکلا میگویند که دادگاه ها این فهرست را به همه مراحل دادرسی تعمیم دادند. برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده پیش از این اعلام کرده بود که قوه قضایی این قانون را به دادگاه های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه های تجدید نظر تعمیم داده است. اعلام این فهرست 20 نفر از وکلا بر اساس تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری است. کانون وکلای دادگستری پیش از این در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار حذف این تبصره شده بودند.
عربستان 8 تن از 15 فعال حقوق زنان را که ماه گذشته به دلیل اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان بازداشت کرده بود موقتا آزاد کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، دادگاه عالی عربستان در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر ساخت اعلام کرد که 5 زن و 3 مرد که به اتهام تضعیف امنیت و ثبات پادشاهی، صلح و اتحاد ملی کشور بازداشت شده بودند موقتا آزاد شدند تا بررسی‌های لازم در مورد پرونده آنها صورت بگیرد. 9 تن از فعالان مدنی بازداشت شده هنوز در بازداشت به سر می‌برند. عربستان می‌گوید این افراد مظنون به برقراری ارتباط با نهادهای خارجی و دریافت پیشنهاد کمک مالی از خارجی‌ها هستند. عفو بین‌الملل با انتقاد از این بازداشت‌ها گفته است که ریاض باید نگران رویکرد بین‌المللی درباره جدیت این کشور در اجرای کردن حقوق زنان باشد. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از عربستان خواسته است این زندانیان را آزاد کند.
در سومین روز پیاپی 10,000 نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی دولت و بی‌نتیجه ماندن گفتگوها به خیابان‌ها آمدند. معترضین خواستار استعفای نخست وزیر این کشورند. انتظار می‌رفت دامنه این تظاهرات که از روز چهارشنبه و در پی افزایش مالیات‌ها آغاز شد، در پی گفتگوی مردم با دولت کاسته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور پرشمار مأموران، شمار معترضان در نزدیکی دفتر هانی الملقی نخست وزیر به حدود 3,000 نفر می رسید. در این تظاهرات معترضین شعارهای علیه نخست وزیر و صندوق بین المللی پول سر می دادند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز شنبه از پارلمان این کشور خواست که گفتگوی ملی، جامع و عقلانی را ترتیب بدهد و در نظر داشته باشد که منصفانه نیست فقط شهروندان سنگینی اصلاحات اقتصادی را تحمل کنند. نرخ بیکاری در اردن بالاست و طی 5 ماه گذشته قیمت کالاها در این کشور چندین بار افزایش یافته است. از جمله در این مدت 5 بار بهای سوخت افزایش یافته و بهای برق نیز 55% گران‌تر شده است.
و روزهای اخیر کمبود ارز مسافرتی با نرخ دولتی در شعب بانک‌های عامل فرودگاه امام خمینی تهران همه مسافران حتی آنهایی که رسید دریافت ارز دارند را با مشکلات جدی از جمله جاماندن از پرواز روبرو کرده، تا جایی که نارضایتی شدید مسافران خارج از کشور را در پی داشته. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
خب این صف ارز،
صفوف طولانی ارز و سردرگمی مسافران پروازهای خارجی در فرودگاه پایتخت ایران. برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر و گزارش‌ها از ایران از تشکیل صفوف طولانی دریافت ارز و سردرگمی مسافران در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران حکایت دارد، تا جایی که حتی سبب شده برخی از مسافران از پروازهای خود جا بمانند. منابع خبری از ایران با انتشار گزارش‌های خبر دادند که نبود ارز مسافرتی در شعبه‌های بانک‌های عامل در فرودگاه همه مسافران خارج از کشور حتی آنهایی که رسید دریافت ارز دارند را با مشکل روبرو کرده است، مشکلی که پس از افزایش قیمت دلار و سیاست‌های دولت ایران در این رابطه به وجود آمد. افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز 18 فروردین ماه امسال آغاز شد و در مدت 3 روز قیمت هر دلار آمریکا حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. پس از افزایش شتابناک بهای ارزهای خارجی در بازار ارز ایران، قیمت ارز از روز 21 فروردین به شکل دستوری تکنرخی شد و ارز اختصاص یافته به مسافران هوایی برای یک بار سفر در سال به کشورهای همسایه 500 یورو و برای سایر کشورها 1000 یورو اعلام شد و قرار شد که در مرزهای خروجی هوایی پرداخت شود. پیش از این مسافران با ارائه پاسپورت، کارت ملی و بلیت خود می توانستند تا سقف 5000 دلار از بانک‌ها ارز بگیرند. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره ناتوانی برخی بانک‌های عامل اختصاص ارز به مسافران در ارائه خدمات منتشر شده بود. پیش از این و به دنبال نوسان بهای ارز در ایران، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی هم در اظهاراتی عجیب گفته بود که مسافرت ایرانیان به خارج از کشور بیش از حد معمول است و باید متعادل شود. در حال حاضر فعالیت صرافی‌های ارز در ایران به دلیل برخوردهای پلیسی و امنیتی برای کنترل نرخ ارز به حال تهدید درآمده، ولی خرید و فروش ارزهای خارجی به صورت قاچاق انجام می‌شود. این در حالی است که نرخ دستوری دلار از سوی دولت حسن روحانی 4200 تومان تعیین شده است که تنها به بخش‌ها و گروه‌های محدودی پرداخت می‌شود، اما نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد و به شکل قاچاق با قیمت‌های بیشتر از 6000 تومان فروخته می‌شود.
برای بررسی رویدادهای مرتبط با فرهنگ و هنر همراه میشیم با فرج سرکوبی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. مراسم سالانه شعرخوانی برای رهبر جمهوری اسلامی در ماه رمضان امسال هم روز پنجشنبه 10 خرداد برگزار شد و رسانه‌های ایران هنوز هم درباره اون گزارش منتشر میکنن. آقای سرکوبی، در این مراسم چه گذشت؟
این مراسمی که حالا هر سال برگزار میشه که بعدم یه خبری البته اولش پخش میشه، بعدم اونایی که شرکت کردن هی میان یه با یک توصیفات بسیار رمانتیکی می نویسن این رو سانتیمانتال، مثل اون انشاهای دکتر مدرسه یا خیلی 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 قدیم پسر مدرسه یا دکتر مدرسه یا. حالا این در واقع میتونیم بگیم کمدی ماه رمضان هست، یعنی مضحکه ماه رمضان هستش. در مراسم امسال هم طبق معمول یه تعدادی، حالا 32 نفر شعر خوندن، بعد آقای خامنه‌ای هم حرفای خیلی راهنمودهایی داده که به تکلیف شعر رو معلوم کنه، گفته که به عفت و پاکی رو در شعر فارسی محفوظ نگه دارین، راجع به عدالت و مقاومت و ترویج فساد اخلاقی شعر بگین، حکمت و جدیت و کوشش و انضباط در عمل رو در شعراتون بیارین، اینا جملاتی که گفته. حالا جالب اینه که امسال موقعی که خواسته راجع به حکمت حرف بزنه گفته که بله راجع به عفت، گفته در شعر فارسی معمولا عفت رو رعایت میکنن، راجع به زنها زنهای مشخص شعر عشقی نمیگن. حالا این بخشش جالب بوده که گفته که البته شاملو راجب یک زن مشخص میدونیم که آیا شعر گفته، ولی خب اون همسرش بوده. در واقع برای اولین بار است که آیا خامنه‌ای شاملو اونان شاعر لطف میکنن و شناسایی میکنن. اتفاق خاصی نیفتاده، همون اتفاقی که اصلا
خب حالا چه در ماه رمضان چه در مناسبت‌های دیگه آقای خامنه‌ای در رابطه با ادبیات و شعر صحبت کرده، ایشون در زمینه شعر و شعرشناسی داره چه پشتوانه‌ای هست و چقدر شناخت داره در این زمینه؟
آقای خامنه‌ای با تخلص امین شعر میگفته و گاهی هم حالا هم میگه، اما این شعر که میگیم در واقع ایشون فکر میکنه اینا شعر هستن. البته خودش دور قبل از اینکه بهبر بشه فکر نمیکرده اینا شعر هستن. خودش هم گفته که من اینا پیش از انقلاب در این یه انجمنهای ادبی بودن که اینا پیرمردهایی بودن که از اصلا شعر و زبان فارسی بعد از مشروطه بیگانه بودن، میرفتن به اصطلاح جد بود اون موقع، کمدی بود، دور هم جمع میشدن و بعد تقلید میکردن از سبک و روال و زبان و مضامین و محتوای قدمای سبک عراقی و هندی و بعد یه چیزهایی رو تکرار میکردن با همون بازیهای لفظی و تکراری با مضامین عرفانی هزار بار گفته شده و اینها به اصطلاح با صنایع بدیعی هم بود به قول خودشون که به اصطلاح مربوط به شعر از پیش از مشروطه بود، اینها رو هم به کار می‌گرفتن برای هم می‌خوندن و خوششون می‌اومد. آقای خامنه‌ای هم در این انجمنا بوده، انجمن ادبی فردوسی مشهد، انجمن ادبی فرخ، در همین روال‌ها به اصطلاح می‌گفته. بعد یکی از بزرگترین آدم‌های این روال که البته یکی دو تا کار خوب هم داره امیری فیلسکویی بوده که باش خامنه‌ای هم میگه که این یکی از بزرگترین شاعران به اصطلاح بزرگترین شاعر سبک هندی هستش و حالا شعراش رو به اون نشون میده. آقای فیروزکوهی هم بهش میگه که حیف که دوست داشت آقای خامنه‌ای رو، میگه حیف شماست که صرف شعر شوید. این جمله نشون میده که یعنی بلکنین شما این کار نیستید، یعنی همون موقع هم همون کسی هم که آقای خامنه‌ای قبول بهش گفت بلکن. خود آقای خامنه‌ای هم جمله میگه که من یک جوری فهمیده بودم شعرهای خودم در حدی نیست که بخوانم در اون انجمنها. حالا ایشون با این پشتوانه رهبر شده، خب اون زخم ناکامی دوره جوانی بربر کرده و حالا خودش رو شاعر و به اصطلاح شعرشناس و ادیب و میدونه، بعد یه دم متملق دورش جمع میشن و اون رو تربیت کنه. مثلا اطلاعاتش در خیلی مدعی هم رمان شناس هم، مثلا میگه که من خیلی در عالم رمان بودم، بعد میگه مثلا من رمان بینوایان ویکتور هوگو رو بزرگترین رمان تاریخ میدونم. مثلا این ترجمه حسین قلی مستان از ویکتور هوگو رفتی به بینوایان رفتی به بینوایان اصلی نداره. یا مثلا میگه کمدی الهی دانته رمان رو من خوندم. مثلا کمدی الهی دانته رمان نیستش، پیش از دوره رمان نوشته شده. به هر حال یک رابطه بسیار عشق و نفرتی هم با اخوان داشت، چون اخوان در دوره جوانی در دوره پیش از انقلاب قبول نکرد که این شاعر خوبیه، بعد اذیتش میکرد. از اینها که بگذاریم، به الان ببینید این پشتوانه ای نیست که کسی خودشو شاعر بدونه، اما خب حالا چون قدرتمندن و خودشون رو شاعر میدونن و در واقع اون زخم جوانیشون رو با قدرت جنبان کنه. هیتلر هم میدونیم که در امتحان مدرسه نقاشی رد شده بود،
بله،
از خودش رو نقاشه بزرگی میدونست وقتی به قدرت رسید. حالا در این حال هم یک کیش شخصیت ازشون میسازن که بتونن ایشون رو محبوب تر بکنن، پرزانه بدانن. بعد
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه برای گفتگو با سران سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا با محوریت برجام و حضور نظامی ایران در سوریه وارد اروپا می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در جهان از آنان خواست که ضمن اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و حمایت از برجام در برابر به گفته او قانون گریزی، روش‌های قلدرمآبانه و بی‌اعتنایی آمریکا به حکومت قانون بایستند.
یک وکیل دادگستری در ایران خبر داد که قوه قضاییه ضمن اعلام فهرست 20 نفری وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران به برخی وکلای دیگر اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. در سومین روز پیاپی ده‌ها هزار نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی دولت و بی‌نتیجه ماندن گفتگوها به خیابان‌ها آمدند. معترضین خواستار استعفای نخست وزیر این کشورند. عربستان 8 فعال حقوق زنان را که در ماه گذشته به دلیل اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان بازداشت کرده بود، موقتاً آزاد کرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان خواستار پیگیری جدی مسئله تجاوز به دختر خردسال افغان ساکن خمینی شهر شد. او از سفیر افغانستان در تهران خواسته است به طور جدی بازداشت عامل یا عاملین این مسئله را پیگیری کند. چین روز یکشنبه هشدار داد که اگر آمریکا بر کالاهای این کشور تعرفه وضع کند، توافق‌های اخیر تجاری با واشنگتن از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. پلیس برلین روز یکشنبه به سوی مهاجمی چاقو به دست در کلیسای مرکزی پایتخت آلمان تیراندازی کرد و او را از ناحیه پا زخمی ساخت. به گفته پلیس برلین، این حادثه در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت آلمان رخ داده و هیچ نشانه‌ای حاکی از تروریستی بودن آن به دست نیامده است. ارتش اسرائیل میگوید پس از حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی در روز یکشنبه به مراکز حماس در نوار غزه حمله هوایی کرده است. بر پایه این گزارش 15 هدف حماس در نوار غزه مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته که شامل اردوگاه شبه نظامیان و کارخانه سلاح و مواد انفجاری بوده است. خبرگزاری رویترز و رسانه‌های ژاپن و کره جنوبی به نقل از منابع خبری گزارش دادند که 3 فرمانده ارتش نیروهای مسلح کره شمالی در آستانه دیدار میان رهبران کشور این کشور و رئیس جمهوری آمریکا تغییر کردند. وزیر نیروهای مسلح، فرمانده ستاد مشترک و فرمانده بخش سیاسی ارتش 3 مقامی هستند که جای خود را به فرماندهان جدید دادند.
نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال و والیبال.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ ملت‌ها در والیبال و شکست دیگری برای تیم ملی ایران، این بار مقابل کانادا. بازیکنان ایران با نتیجه 3-1 نتیجه رو به کانادا واگذار کردند و در جدول رده‌بندی بین 16 تیم حاضر در مسابقات جزو 4 تیم پایین جدول هستند با نتایج ضعیفی که در امتداد تورنمنت رقم زدند. از دیگر رقابت‌های برگزار شده، چین موفق شد نتیجه جالبی به دست بیاره، 3-2 فرانسه را شکست داد. ژاپن و کره جنوبی در جدال آسیایی ها بازیشون 5-3 به طول انجامید و ژاپنی ها 3-2 بازی رو بردن. آلمان دست به کار بزرگی زد، مهمترین نتیجه رو رقم زد و اولین شکست رو به تیم صدرنشین یعنی لهستان تحمیل کرد. آلمانی ها 3-1 این بازی رو بردند. و به این ترتیب بازی‌های هفته دوم برای ایران به پایان رسید و منتظر می‌مونه تا هفته سوم رقابت ها که اونجا هم بازی‌های سختی مقابل تیم‌های نظیر آمریکا و روسیه. رقابت‌های دوستانه فوتبال قبل از جام جهانی داره برگزار میشه. کاستاریکا موفق شد 3-0 ایرلند شمالی رو ببره. عربستان در برابر پرو با همین نتیجه بازی رو واگذار کرد، 3-0 باخت. و تیم برزیل مقابل کرواسی با درخشش نیمار موفق شد گل اول رو بزنه. نیماری که 3 ماه مصدوم بود دور بود با گل برگشت به تیم ملی برزیل و دومین گل سلساو رو هم روبرتو فیرمینو وارد دروازه کرواسی کرد. جالبه که فیرمینو بازیکن لیورپوله و این بازی هم در آنفیلد برگزار شد و فیرمینو در ورزشگاه تیم باشگاهی خودش تونست گل دوم برزیل رو به ثمر برسونه. خبر آخر، رقابت‌های فرنچ اوپن داره به مراحل فوق‌العاده حساس‌تر نزدیک میشه. رقابت‌های معتبری که گرند اسلمه و از مهمترین رویدادهای تنیس در طول سال محسوب میشه، یکی از 4 گرند اسلم سال هستش رقابت‌های فرنچ اوپن، تنها رقابت‌های گرند اسلم که روی خاک برگزار میشه. از دیدارهای جذاب و حساس دیروز، الکساندر زورف آلمانی موفق شد کارن خاچانوف از روسیه رو ببره. جالبه که زورف برای سومین بار در این رقابت‌ها بازی که 2-1 عقب بود و 3-2 برد. دومینیک تیم از اتریش، نیشیکوری از ژاپن رو برد تا به مسافه زورف بره در مرحله بعدی. نوواک جوکوویچ هم 3-3 فرناندو ورداسکو از اسپانیا رو از پیش رو برداشت. در رقابت‌های زنان، اسلون استفنس از آمریکا با نتیجه جالب توجه 6-2 و 6-0 آنا کنتاویت از اسپانیا رو از گردون رقابت‌ها حذف کرد. مدیسون کیز از آمریکا هم تونست رقیب رومانیایی خودش رو ببره و مثل هموطنش اسلون استفنس گام به مرحله 1/4 نهایی بزنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این آقای محسنی اژه‌ای هیچ کسی گیر نمیاره بیاد بشینه پای صحبتش و از وکیل وکلا، وزیر وزرا، رئیس رؤسا هیچ کس نمیاد. میاد یه 50 تا میکروفون میذاره جلوی صورتش، از خودش حرف در میاره. مردم، خواهش میکنم اگر میتونید از تلگرام استفاده بکنید و برای آزادی میهنمون از همین تلگرام استفاده بکنید.
بنده یک سوال چالشی و بسیار مهم از وزارت امور خارجه ایران و فدراسیون فوتبال داشتم. ایران میگه که ما کشوری به نام اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، بنابراین ورزشکارامون باهاش مسابقه نمیدن چون ما اصلا به رسمیت نشناختیم، نمیشناسیم همچی کشوری رو، قبول نداریم. طبق اطلاعات دقیق بنده، ایران کشور کوسوو و استقلال سرزمین کوسوو رو هم به رسمیت نشناخته. پس چجوریه که فدراسیون فوتبال ما با کشوری که ایران اون رو به رسمیت نشناخته و قبول نداره بازی تدارکاتی میذاره و التماس هم میکنه و اون کشور لغو میکنه بنا به دلایلی؟
خانم نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی، خانم شیرین و بقیه خانمایی که برای آزادی و دموکراسی در ایران داریم فعالیت بکنید و پی زندان و شکنجه رو به تنتون میمالید، شما که میگین این باید از راه تعلیم و تربیت جلوی تجاوز جنسی بگیره، این رژیم داره خودش تعلیم و تربیت و توسط کتابهایی که به نام رساله چاپ میشه و به طور فراوان در دسترس قرار میده داره اونجا رو به مردم یاد میده که چیکار بکنی. تمام کتابهای اینا از تجاوز جنسیه، به الاغ، به خر، به سگ، به شتر، به گوسفند، که اگر به اینا تجاوز کنی چقدر بدید گناهان تو بخشیده میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صبحانه با خبر امروز دوشنبه 14 خرداد ماه به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه بودید. اگر نظری داشتید میتونید که به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در مورد خبرها و مطالب رادیو فردا اون رو با ما در میون بگذارید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود. دو خبرها